بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه ادله قاعده الزام رو گذروندیم و کلمات فقها رو حول این قاعده بیان کردیم، حالا اموری رو باید بحث بکنیم، حالا یا به عنوان تنبیهات یا به عنوان دیگری، که حالا ما به عنوان تنبیهات بیان میکنیم. اولین تنبیه این است که آیا مفاد قاعده الزام یک حکم واقعی هست، یا اینکه قاعده الزام مجرد یک اباحه محض است؟ بر حسب این روایاتی که خوندیم، آیا اینجایی که یک سنی زوجه خودش رو مطلقه می کند به سه طلاق فی مجلس واحد، آیا قاعده الزام مفادش این است که هذا الطلاق صحیح واقعا و یترتب علیه جمیع آثار صحه؟ اگر ما چنین استفاده ای رو از ادله قاعده الزام بکنیم، این می شود یک حکم واقعی. حالا ممکنه بگیم حکم واقعی ثانوی، که برخی از بزرگان مثل مرحوم هلی در بحوث فقهیه و بعضی از ادلای دیگه این نظریه رو دارند. شاید بتونیم نسبت بدیم به ظاهر کلمات اکثر، یعنی این کلماتی که دیروز ما خوندیم، از اکثر اینها استفاده میشد که این یک حکم واقعی ثانویه. یا اینکه نه، قاعده الزام نمیاد بگه این طلاق صحیح واقعا، بلکه قاعده الزام یک اباحه تزویجی را برای شیعه میاره، که شیعه مباح است برای او تزویج کردن با این زوجه‌ای که مطلقه است، در عین این که در علقه زوجیت با اون زوجه و طلاق صحیح نیست، در عین اینکه در علقه زوجیت، در عین اینکه ذات بعله، اما ازدواج با او صحیحه. و از همین جا این بحث که آیا مفاد قاعده الزام از قبیل امارات یا از قبیل اصول عملیه است؟ اگر ما آمدیم گفتیم قاعده الزام یک اباحه محض میاره، نظیر اصول عملیه میشه. شما در اصول عملیه در یک جایی که نمیدونید آیا یک شیء حلال یا حرام، وقتی میایید اصالت الحلیه رو جاری میکنید، اصالت الحلیه نمیاد تبدیلی را در واقع ایجاد بکنه، اصالت الحلیه نمیاد برای شما حکمی را بیاره. اصالت الحلیه یک حلیت ظاهریه و یک اباحه ظاهری برای شما میاره، تغییری هم در واقع ایجاد نمی کنه. حالا روی این مبنایی که ما در باب احکام ظاهریه اصلا حکم نداریم که مبنای مرحوم نائینی و منطبع مرحوم نائینی اینه که اصلا تقسیم حکم به حکم واقعی و ظاهری، تقسیم و شیء الی نفسه و الی غیره، اصلا حکم ظاهری حکم نیست. آیا مفاد قاعده الزامم همینه به منزله یک اصل عملی هست؟ یه اباحه تصرفی برای انسان میاره، برای شیعی میاره. پس این بحث یترتب برش که آیا قاعده الزام امارس یا اصله، و هاکذا یترتب بر این بحث که نسبت بین قاعده الزام و اون قاعده اشتراکی که قبلا آمدیم بیان کردیم چیه. اگر ما بیاییم از قاعده الزام یک حکم واقعی ثانوی را استفاده بکنیم، قاعده الزام نسبتش به قاعده اشتراک می شود نسبت حاکم و محکوم، یعنی همان وزانی که لاحرج نسبت به ادله اولیه داره، که لاحرج نسبت به ادله اولیه عنوان حکومت داره، میاد تکالیف الزامیه اینها رو مقید میکنه به اونجایی که مستلزم حرج نباشه. حالا الزامی وجوبی کما علیه المشهور یا تحریمیش هم با بعضی از خصوصیات ما قائل هستیم. لا حرج میاد ادله اولیه رو مقید میکنه و حکومت بر او داره. لا ضرر هم همینطور. اگر ما از قاعده الزام یک حکم واقعی را استفاده کردیم، نسبتش به ادله اولیه چنین نسبتی میشه. یعنی میگیم آقا ادله اولیه میگوید سه طلاقه فی مجلس واحد باطلون من الجمیع، طلاق از هر که میخواد صادر شده باشه. با قاعده الزام میگیم نه، باطلون اگر از شیعه صادر شده باشه، اما اگر از سنی صادر شده باشه لیس به باطلن. اما اگر ما گفتیم قاعده الزام یک اباحه‌ای برای ما میاره که ظاهر کلمات قائلین به اباحه یه اباحه ظاهری هم هست، نه اباحه واقعیه، در باب معاتات کسانی که قائلن به این که معاتات مفید ملکیت نیست و مفید اباحه هست، اباحه واقعیه رو قائلن نه اباحه ظاهریه. اما در اینجا مسئله اباحه ظاهریه است. اونهایی که مسئله اباحه رو مطرح می کنن مثل مرحوم کاشف الغطا، مثل مرحوم آقای حکیم، مثل مرحوم بجنوردی، این بزرگانی که اباحه رو میان مطرح می کنن یک اباحه ظاهریه رو مطرح می کنن. اگر ما گفتیم اباحه ظاهریه است، دیگه قابل مقایسه با ادله اولیه نیست. دیگه نمیتونیم بیاییم بگیم آیا قاعده الزام مقدم بر ادله اولیه است یا مقدم نیست، حکومت داره یا حکومت نداره، اصلا دیگه هیچ صلاحیتی برای تصرف در ادله اولیه نداره. همونطوری که اصول عملیه هیچ صلاحیتی نداره. پس ببینید اولین بحثی که ما میخواییم مطرح کنیم اینه، مستفاد از قاعده الزام آیا حکم واقعی ثانوی است یا اباحه، آیا اماره است یا اصله، و چه نسبتی این قاعده با ادله اولیه داره. این سه تا بحث کاملا مرتبط به هم هست که ما باید در اینجا حالا به عنوان تنبیه اول مطرح بکنیم. کسانی که قائلن به این که مستفاد از قاعده الزام حکم واقعی ثانویه، اینها میگوین که ما وقتی این روایات و ادله رو ملاحظه می کنیم، این روایات و ادله ازش استفاده می شود صحت واقعیه. این روایات متعددی که درش تعبیر فعبنها بود، فختلعها بود، انما نول فراق بود، امر به الزام و تزوجوهنه امر به تزویج بود. اینها ظهور در این داره که این طلاق طلاقی است که صحیحا واقع شده، ظهور داره در این که این سنی که زوجه خودش رو سه طلاق کرد، این طلاق طلاق صحیح است. اون وقت این پایه برای این است که بگیم آقا همانطوری که اگر اکل میته در زمان اضطرار عنوان حلیت بلکه وجوب رو پیدا میکنه، به یک عنوان ثانوی اضطرار بگیم طلاق ثلاث اذا صدر من المخالف یکون صحیحا، طلاق ثلاث اذا صدر من الموافق و من الشیعی لا یکون صحیحا، اما اگر از مخالف صادر شد این طلاق صحیح به عنوان واقعی ثانوی. یعنی عنوان ثانوی در کار آمد، همانطوری که حرج عنوان ثانویه، ضرر عنوان ثانویه، اضطرار عنوان ثانویه، اینم عنوان ثانوی رو داره. عنوان ثانویش این است که اذا صدر من المخالف، وقتی که از مخالف صادر شد این صحیحه. کسانی که پس ببینید کسانی که میخوان حکم واقعی ثانوی رو قائل بشن، اینها دو تا مبنا رو باید در اینجا اتخاذ بکنن. یک این که این روایات ظهور در صحت داره، دوم این که ما نهنفی از قبیل عناوین ثانویه است. در اینجا نکته‌ای که وجود داره این است که برخی، حالا این که میگیم یا در ذهن میرسه یا در بعضی از تعابیر ممکنه باشه، توهم میکنن که اصلا ثبوتن امکان ندارد قاعده الزام ازش یک حکم واقعی ثانوی استفاده بشه. چرا؟ گفتن که این مستلزم تصویبه. بگیم که این طلاقی که به حسب واقع صحیحه باطله، حالا اگر سنی آمد این طلاق رو داد، این طلاق بشه صحیح. همانطوری که ما در احکام واقعیه میگیم علم و جهل دخالت نداره، نمیتونیم بگیم آقا نماز واجبه برای کسی که عالمه به وجوب صلاته، برای کسی که جاهله به وجوب صلاته واجب نیست. علم و جهل نمیتواند مغیر واقع باشه، مستلزم تصویبه. اینجا هم اگر بگیم اعتقاد به صحت سبب می شود که بگیم حکم واقعی این است که این طلاق صحیحه، این نتیجه این است که این میشه تصویب. و تصویب عقلا محاله و روی این اشکال که ما بگیم تصویب عقلا محاله، باید بیایم اینطور بگیم که اگر ظاهر روایات هم در مقام اثبات ازش استفاده بشود صحت طلاق، چون ما یک قرینه عقلیه روشنی داریم، باید با این قرینه عقلی در ظاهر این روایات هم تصرف بکنیم روی همین قاعده‌ای که مکرر دیدید که اگر یه دلیل نقلی ظاهرش معارضه با یک دلیل عقلی باشه، دلیل عقلی مقدمه. در تعارض بین نقل و عقل، عقل مقدمه. اگر بیاییم بگیم عقلن تصویب محاله و تصویب نمیشه، امکان نداره، و این روایات اگر بخواد صحت واقعیه رو دلالت بکند، این مستلزم تصویبه. اجازه بفرمایید. در نتیجه باید ما دست از ظاهر این روایات برداریم. این توهم با ادنا توجهی اصلا روشن میشه که قابل توجه نیست اصلا، برای اینکه اگر حکم واقعی اولی بخواد تغییر پیدا بکنه، ما بخوایم یه حکم واقعی اولی دیگه جای او قرار بدیم، این میشه تصویب. اما اگر به عنوان ثانوی باشه، مثل حرج، مثل ضرر، مثل اضطرار، این دیگه تصویب نیست اصلا. بنابراین مانعنفی هیچ اشکال ثبوتی نداره. نکته مهم اینه که این نکته مهم در کلمات مرحوم آقای بجنوردی قدس سره آمده، و اون این است که آیا مانعنفی قابلیت این که از عناوین ثانویه باشه داره یا نداره. شما در باب وضو بگید وضو به عنوان اولی خودش واجبه، اما اذا صار ضرری یا لیسه به واجب، یه عنوان ثانوی پیدا میکنه. در اکل میته اضطرار عنوان ثانویه. ایشون فرمودن که ما چطور در مانعنفی بیاییم بگیم اگر سه طلاق صدره من شیعی که شیعی معتقده به بطلانه، این باطلون. اگر سه طلاق صدره من المخالف که مخالف معتقد است به صحت، این صحیحون. چطور میشه در اینجا ما بیان بگیم از قبیل عنوان ثانویه؟ مرجع و معال این کلام برمیگردد به این که صحت و فساد دائر مدار به اعتقاد به صحت و اعتقاد به فساد باشه. بگیم سه طلاقه اگر صادر شود از شیعیه معتقد به صحت، این صحیحه، باطله. اگر سه طلاقه صادر شود از معتقد شیعیه معتقد به بطلان، باطله. از سنی معتقد به صحت، صحیحه. خب این برمیگرده به این جمله که صحت و فساد دائر مدار اعتقاد به صحت و اعتقاد به فساد باشه. فرمودن هاذا لا یمکن الالتزام به، این قابل التزام نیست. اون وقت برای این که دلیل بیارن که چرا این قابل التزام نیست، فرمودن که اولا ائمه معصومین علیهم السلام سه طلاقه رو شدیداً انکار کردن و در مقابل اهل سنت به قرآن استدلال کردن، این اولا. ثانیاً در اون روایتی بود که امام فرمود برو از این سنی مطلق سوال کن هل طلقت فلانه، اگر گفت نعم اینجا تو میتونی با او ازدواج بکنی. این شریح هست در این که پس اون سه طلاقه قبلیش قاصدن واقع شده. و ثالثاً همینی که آمدیم بیان کردیم که صحت و فساد منوط به قول به صحت و فساده، فرمودن هو هذا عجیبون. خب مطلب اول و دومش رو قبلا ما بیان کردیم و رد کردیم و نیازی به تکرار نداره که ما در جمع بین روایات نکاتی رو آمدیم بیان کردیم، دیگه اونها رو بحث می کنیم. ائمه اگر آمدن استنکار کردن به حسب حکم واقعی اولی آمدن استنکار کردن، اما الان دعوا سر این است که شما میخواید بگید که این عنوان تاب تحمل عنوان ثانوی رو نداره. حالا باز برای این که کلام ایشون رو یه مقداری بیشتر تقویت کنیم، بگیم که آقا میاریم این مسئله رو توی انسان واحد، بگیم این انسان واحد اون زمانی که سنی بوده زنش رو سه طلاقه کرد چون معتقد به صحت بوده، صحیحون. اگر شیعه شد بعد الاستفسار زن خودش رو مطلقه کرد، فاسدون. چطور میشه در یک انسان صحت و فساد دائر مدار اعتقاد به صحت و فساد باشه؟ و خلاصه اشکال این است که این مانحنفی قابلیت تطبیق عناوین ثانویه بر مانحنفی نیست. عناوین ثانویه مثل ضرر، مثل حرج، مثل اضطراره، اما اینجا چنین قابلیتی رو نداره. این خلاصه فرمایش ایشونه. خب به نظر ما این وجهی برای این استنکار یا این استبعاد وجود نداره. ما در باب عناوین ثانویه یه عنوانی زائد بر عنوان اصل شی لازم داریم. اینجا یه عنوان خود طلاق ثلاثه، بگیم از طلاق و ثلاثن فی مجلس واحد به عنوان خودش چیه؟ باطلون. به عنوان اولی باطلون. اما حالا از این که ما عبور کنیم، هر عنوان دیگه میشه عنوان ثانوی. بگیم اذا صدر عن مخالفین، این یکی. اذا صدر عن معتقدن به صحت، که این معتقد به صحت یا شیعی هم باشه، اون رو در ذهن ممکنه یه شیعی در بین اهل سنت زندگی بکنه. اذا صدر عن معتقدن به صحت، این هم شما عنوان ثانوی. لذا وجهی نداره برای این استبعاد. و عرض کردم حالا یه برهان روشنی هم نمیاره، فقط حالا عجیبون چه عنوان استعجابی داره. نه اباحه حکمیست گفتن، حالا میرسیم به اجازه بدید. اباحه حکمیست ثانوی نیست، اباحه عرض کردم مثل اصول عملیه میشه. پس ببینید کسانی که میخوان بگن قاعده الزام مفادش یک حکم واقعی ثانویه، اینها باید بگن از ادله استفاده میشود صحت طلاق واقعا، و این مشکل ثبوتی تشریب رو نداره، این یک. و همچنین بگیم ما نهنفی هم از مصادیق عناوین ثانویه میتونه باشه. این انکار و استعجابی که مرحوم بجنوردی کردن وجهی نداره. بگیم آقا قاعده الزام میگه همین طلاق از معتقد به صحت، تا گفتیم معتقد به صحت که عنوان ثانوی، ما دلیل خاص نداریم که عنوان ثانوی باید در محدوده ضرر، حرج، اضطرار اینها باشه. یه عنوانش هم همین عنوانه. یا بگیم اذا صدر من المخالف، یک. یا بگیم اذا صدر من المعتقد به صحه. پس این دوتا مبنا که دو مبنای برای این حکمه، اینجا هیچ اشکالی نداره. و اگر کسی این دو مبنا رو قبول کرد، این روایات کاملا ظهور در همین معنا داره و ما ازش حکم واقعی ثانوی رو استفاده می کنیم. این اولا به عنوان اماره هم هست، اینم ثانیا، و نسبتش به ادله اولیه مثل نسبت سایر عناوین ثانویه است که میاد تقیید میزنه. میگه آقا تا حالا، ولذا تو بعضی از روایاتش هم که سائل سوال میکنه که شما چطور اجازه میدید که بره این زنی که مطلق شده به سه طلاقی مجلس واحد رو تجویز کنه، مگر قبلا نمیفرمودید ایاکم و المطلقات ثلاثن؟ حضرت در جواب فرموده اون مربوط به رجلون من ناس، اگر یکی از موالیان ما و محبین و معتقدین به ما اگر این کارو بکنه، این طلاقش واقع نمیشه، تقیید میزنه اون مورد رو. این ظاهر این روایاته. ما قبلا کلمات مرحوم آقای حکیم رو به مناسبت استفسار خوندیم، مقدارش رو قبلا عرض کردیم. از روایات به خوبی ما استفاده میکنیم صحت واقعی گرا، و حتی گفتیم روایات میگه این سنی زوجه خودش رو که مطلقه کرد به سه طلاق، اینجا فقط حرمت علی، فقط بانت من. حالا میخواد کسی بیاد با او ازدواج بکنه، میخواد کسی ازدواج نکنه. مرحوم آقای حکیم در همون رساله‌ای که قبلا ما اشاره کردیم راجع به مسئله استفسار، ایشون چند نکته دیگر داره که ما اونجا بیان نکردیم و همونجا هم گفتیم بعدا نکات دیگری داره بیان میکنیم. خب نظر ایشون اینه، قاعده الزام صحت واقعیه رو نمیاره، بلکه میگه به حسب ظاهر این سنی ملزم میشود به اون اعتقادی که داره، صحت واقعیه طلاق رو نمیاره، یک مجرد الزامه. من با کتاب رو آوردم و عبارات ایشون رو، چون چند تا نکته دیگه هم داره باید اینها رو مورد بحث قرار بدیم. می‌فرماین اینی که تو روایات الزام امر به تزویجه تو زوجوه نه، امر به فختلعها ابنها، اینها لا یدل علی الصحه، در صفحه 526 جلد 14 بل من الجائز تشریع و تزویج زوجت المخالف، جایزه که شارع بیاد زوجه مخالف رو اجازه بده که دیگری با او تزویج بکنه. خب که حالا یه نکته این است که خب حالا این زن اگر طلاقش طلاق صحیح نیست، در علقه زوجیت شوهر خودش هست، آیا شارع اجازه میده با زنی که ذات البعله دیگری ازدواج بکنه؟ میفرماید نه، که این قسمتشو قبلا گفتیم و رد کردیم. میفرماید نه، همینی که کسی میاد با او ازدواج میکنه، این ازدواج هم یک اثر سلبی داره و هم اثر ایجابی. اثر سلبیش این است که آنن ما این زن رو از ذات البعل بودن خارج میکنه، از علقه زوجیت خارج میکنه، و اثر ایجابیش این است که این تزویج دوم واقع میشه. و ایشون تشبیهاتی میاره، دیگران هم آوردن تشبیه به این که مثلا اگر یک بایعی عمه و کنیز خودش رو فروخت، برای خودش خیار قرار داد، در همین زمان خیار بایع آمد با این کنیز مجامعت کرد و او رو وصی کرد، فقها گفتن این وصی هم فسخ هم موجب للملکیه، این وصی هم فسخ میکند دیگه که انجام داده، و بعد الفسخ این دوباره داخل در ملک خود بایع میشه و وقتش هم وقت صحیح شرعیه. بله خیلی خوب، ولی این وقت دو تا اثر داره، یک اثر فسخون، یک اثر عرض می شود که موجبون للملکیه. چی واسه خیار آمده؟ نه شما بس یادتون رفته در اونجایی که کسی خیار داره، ذوالخیار، اون مال و اون مثلا بایه‌ای که خیار داره، مبی در ملک بایه؟ نه اینو جواب بدید، مبی در ملک بایه یا در ملک مشتری؟ به مجرد عقد در ملک مشتری میره، بایه که خیار داره میتونه دو مرتبه از ملک او برگردونه ملک خودش، فرق نمی کنه. بالاخره الان این فصل در اینجا میاد اون خیار رو از این وحی خیار رو از بین میبره، اون وقت آیم میگه الا علا مامل الا علا ازواج هم یا بر ازواجشون برشون حلالن یا ملک یمین، الان هم شده ملک یمین. این فعین وقت هم موجبون للفش هم موجبون للملکیه. نه اجازه بده، نه 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 این افتراها رو بر فرق نبندی. عرض میکنم که نکته ای که وجود داره این است که این آقایون مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای بجنوردی که هر دو اصل مسئله رو از مرحوم کاشف الغطا گرفتن، میگوین که ما در مانهنفی در مقام جمع بین ادله راه غیر از این نداریم. باید بیم بگیم این شیعی که میاد این زن سنی رو میگیره، زنی که مطلقه ثلاث شده، با این تدریج هم اون زن از علقه زوجیت شوهرش خارج شد، این چه اثر سلبی، هم این که این تدریج صحیحه. جمع بین ادله کدام دلیل؟ ادله‌ای که ازدواج با ذات الولد جایز نیست. شرط صحت ازدواج این است که زوجه شوهر نداشته باشه. خب زوجه که شوهر داره که نمیشه باشه ازدواج کرد. این از یک طرف. از یه طرف هم امر به تزویج میکنن در روایات، جمعش این است که ما بیایم بگیم هم اثر سلبی داره و هم اثر ایجابی داره. خب اولا در اینجا چرا راه جمع به این باشه که ما بیاییم بگیم که خود این تزویج از علقه زوجیت خارج میکنه؟ ما قبلا اثبات کردیم روایات میگه وقتی سنی زن خودش رو سه طلاق کرد فقط بانت من، این بانت یعنی چه ازدواجی صورت بگیره چه ازدواجی صورت نگیره، فقط حرمت علی چه ازدواجی صورت بگیره چه ازدواجی صورت نگیره. وقتی خود روایات این چنینه، این دیگه ذات ولی نیست اصلا. جمع بین ادله جاییش که ما مفروض بگیریم این ذات ولی. خیلو اگر این مفروض باشه ذات ولی، ما دیگه غیر از این راهی نداریم بگیم خود این تزویج دو تا اثر داره. بله ولی اون مقومش نبود، اون روایاتی که داره که اما انه مقیم علی الحرام، اصلا بحث تزویج نبود اونجا. راجع به بعض العلویین اگه یادتون باشه منقصد شد خدمت امام هشتم، یا ظاهرا خود امام فرمود که منقصد فرمودن، بعضیا گفتن آقا چرا منقصد میکنید؟ حضرت فرمود این زنش رو طلاق داده هنوزم داره باش زندگی میکنه. اما انه مقیمون علی الحرام، مقیمون علی الحرام ظهور، اصلا به شما عرض کنم بالاتر از ظهور، روایات صریح در این است که این طلاق واقع شده، صحیح هم واقع شده، چه تزویجی باشه چه نباشه. پس جمع بین ادله فرع بر این است که ما اول بگیم این ذات بله. و وقتی ما قبول نداریم این ذات بله و روایات میگه این دیگه خلیجه است، این دیگه من غیر زوجن هست، حتی اون روایاتی که تعلیل می آورد که لا تترک المرأة به غیر زوجن، یعنی الان که این آمد طلاقش داد دیگه به غیر زوجن شد، این یک نکته. اما نکته دوم، این نکته رو قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم، با تو روایات هر کدام خوندیم این نکات رو درش ذکر کردیم. نکته دوم که این رو بیش مطالعه بفرمایید برای فردا، مرحوم آقای حکیم میفرمایند که اون روایاتی که کلمه لزمه داره، من دان به دین قوم لزمه و حکمه، میفرمایند اون روایات در موردش تعارض واقع میشه. اگر ما بخوایم بگیم این طلاق صحیحاً واقع شده، در مورد خود همون روایات تعارض واقع میشه. به چه بیان؟ بیانش این است که اگر سنی زن شیعی باشه، خب سنی زن شیعیه، آمده سه طلاقه کرده فی مجلس واحد، شما میگید زوج رو الزام بکنین، شما میگید طلاق صحیحاً واقع شده به قاعده الزام، خب نسبت به زوج صحیحاً واقع شده، اما این زوجه که خود شیعه است، خب قاعده الزام راضی به اونم باید جاری بشه. لزمه او حکمه من دان به دین قوم لزمه او حکمه، خب این زوجه هم دانه به دین شیعه اثناعشریه، پس لزمه او حکمه، پس بگیم پس نسبت به زوجه طلاق فاسده، نسبت به زوج طلاق صحیحه. تعارض به وجود میاد در خود مورد. عبارت اینه در صفحه 527 میفرماید و دلالتها علی صحت طلاق ایزن غیر ظاهره فان اللزوم عام، میفرمان اولا این لزمه او ازش نمیشه صحت رو استفاده کرد، لزوم عام از صحت و عدم صحته. این یک. لا سیما به ملاحظت لزوم تعارض بین تطبیق الحدیث فیما لو کان احد الزوجین مخالفن و الاخر مستبصرن، اگر حدیث رو تطبیق کنیم بر اونجایی که زوج سنیه زوج شیعه یا بالعکس، مثلا فان المستبصر یدین و به فساد طلاق و المخالف و یدین و به صحت، ولا یمکن الجمع بین الحکمین الحکمین لأن الطلاق لا يقبل الوصف بالصحة والفساد من جهتين. این بیان ایشون رو ملاحظه کنید، شاید یکی از نکاتی که خیلی مرحوم آقای حکیم بهش اعتماد فرمودن برای اینکه نمیتونیم صحت واقعی رو بگیم اینه. یه سه چهار نکته دیگه هم در کلمات ایشونه که فردا این کلمات ایشون رو مخواهیم بررسی کنیم. و صلی الله علیه و سلم.